لعنت الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. در ادامه بحث ادله اشتراط ایمان علاوه بر اسلام، خب گفتیم که مشهور و اکثر فقهای شیعه قائل هستند به این که مسئله ایمان شرطیت دارد، اگرچه این شرطیت یک طرف است، یعنی زوج باید شیعه باشد اما زوجه میتواند غیر شیعه باشد و اون ایراد ندارد. این فتوای مشهور هست. بر اساس این، برای این فتوا شهید ثانی روایاتی رو در کتاب مسالک مطرح کردند که آقایان میتوانند مستند فتواشون این روایات باشه. خب این روایات رو بررسی کردیم، سه روایتش رو تو این جلسه بیان میکنیم که انشالله این قسمت از روایات تمام بشود، بعد ببینیم چه جنبندی کنیم. این روایتی که میخوایم امروز بخوانیم روایت فضیل ابن یساره، بله، احمد ابن محمد عن ابن فضال عن علی ابن یعقوب عن مروان ابن مسلم عن الحسین ابن موسی الحناد عن الفضیل ابن یسار قال قلت لأبی عبد الله علیه السلام ان لامرأتی اختا عارفة على رأینا، همسر من خواهری دارد که نسبت به دیدگاه ما و عقیده ما معرفت دارد، یعنی شیعه است. وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل، اما ما چون در بصره زندگی میکنیم و در بصره شیعه خیلی کم هست، شیعیان کمی در بصره هست، فأزوجها ممن لا يرى رأيها، آیا اجازه میدید که با کسی به ازدواج مردی خواهر زنم رو در بیاورم که بر مطابق با عقیده شیعه نیست، جزء مخالفینه، جزء اهل سنته. حالا اینجا الزاماً اهل سنت نیست، چون فرموده لا یرا رأیها، یعنی شیعه نیست. حالا شیعه نیست، ممکنه جزء خوارج باشه، ممکنه جزء اهل سنت باشه، ممکنه هر عقیده ای داشته باشه. امام فرمود لا، ولا نعمه ولا کرامه. الان در یک نقلی می‌فرماید این کار رو نکن، این کار رو نکن، و نهیش کرد امام از این کار. بعد امام یک آیه ای رو تلاوت فرمود، ان الله عز وجل یقول فلا ترجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. زنان رو به کفار بر نگردانید، نه کفار بر آنها حلالن نه آنها بر کفار حلال هستند. خیلی خوب، این روایت مورد استناد کسانی است که، یعنی مشهور فقها که قائلن شرط چی هست؟ شرط صحت ایمان زوج هست نه زوجه، چون اینجا هم این روایت ناظر به چیه؟ به زوجه است. بله؟ تعلیل، بله، آیه عامه ولی خود مورد ناظره به چیه؟ ناظره به جایی که مرد غیر شیعه باشه.
غیر شیعه چیه؟ کفر
رو بوده، یعنی الا اینو میگیم که این کفر اینجا چی هستن قضیهش. الا اینا رو بعد استفاده میکنیم، فعلا اصل روایت رو خواندیم، اجمالا استنادش به اینجاست. بریم سراغ سند این روایت، اول سندش رو بررسی کنیم. شهید ثانی این روایت رو ضعیف السند معرفی میکنه. چرا؟ چون میفرماید که اولا ابن فضال در این سند هست. خب ابن فضال فتحیه، فاسد العقید است. همچنین علی ابن یعقوب و مروان ابن مسلم هم مجهولانن، یعنی توثیق نشدن. و همچنین حسین ابن موسی الحناد هم جزء این روایته و سلسله سندشه که واقفیه یا مجهوله. الان بین دو نفره، یکی یا واقفیه یا مجهوله. خب این پس مشکل سند. بریم سراغ بررسی سند. صاحب ریاض در اینجا یه سعی کردن مسئله سند این روایت رو با یک میانبری حل کنن و اون هم استفاده از قاعده اصحاب الاجماع در علم رجال هست. و عزیزان اصحاب الاجماع 20 نفرن یا الان 20 و چند نفر، اختلافی که بینشون در سه دوره اصحاب ائمه معصومین رو تعریف کردن در سه دوره، یعنی سه گروه از اصحاب ائمه هستن که اینها اگر چیزی رو روایت کنن، تعبیر اینه که بله تعبیر این هست که می‌فرماید اجمعت العصابه، کشی که از رجالیون هست این اجماع رو نقل کرده که اجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عن هؤلاء و تصدیق ما یقولون. این به این بعد به این اجماع میگن در واقع اصحاب الاجماع، یعنی رواتی که در جزء این اجماع هستن رو میگوین اصحاب الاجماع. الان صاحب ریاض آمده گفته ابن فضال جزء اصحاب الاجماع، ابن فضال، و چون از جزء اصحاب اجماع لذا روایت یعنی ما قبل ایشون چی میشه؟ تصحیح میشه. یعنی شما نیازی نیست ما قبل اصحاب الاجماع رو بررسی رجالی کنید، همین که به اصحاب الاجماع رسیدید ما قبلشون چی هن؟ مورد تأییدن و این روایت قابل تمسکه. لذا شما چون ابن فضال هست، اونایی که اسم بردید همه قبل ابن فضالن، یعنی علی ابن یعقوب و مروان ابن مسلم و حسین ابن موسی الحناد و اینا همه قبل ابن فضالن، ابن فضالی که جز اصحاب اجماعه. بنابراین صاحب ریاض آمده گفته که ما میتونیم روایت رو با استفاده از اصحاب الاجماع درست کنیم، مشکلی هم پیدا نمی کنیم.
ابن فضال که شاید ثانی میگه فتحیه،
بله بله فتحیه، اما ثقه است. حالا توضیح میدم چند تا نظری هست. خیلی ببینید قبل از صاحب ریاض قبل شیخ بوده و قبل از شیخ خیلی تفکیک بین این نظام مطلق البنون و ظن خاص نبوده. چرا؟ معمولا بررسی میکردن ظن رو. این استحکام امارات بعد از شیخه، یعنی صاحب فصول و بعد از وحید بهبانی و ایناست، لذا این اونجا مطرح نبوده. بعید میدونم الان به این شکل، نه فقط ایشون، خیلی یا مطلق الظنون رو حجت یعنی اصلا به این بحث واقف نبودن، اصلا به این تفصیلی که ما الان اشاره میکنیم اون به این شکل مطرح نبوده اون زمان. اینا از ابداعات دوره اصولیون متأخر جدید هست. خیلی بریم سراغ اولا اصحاب الاجماع، ببینیم آیا اصحاب الاجماع، من توضیح دادم پارسا خدمتون، ببینید خیلی خلاصه عرض کنم چون اصحاب الاجماع بحث مفصلی داره، من خیلی خلاصه عرض کنم. ببینید در مورد اصحاب الاجماع چهار نظریه مطرحه، چهار نظریه. یکی این که یک نظریه حد اقلی داریم، یه نظریه حد اکثری. نظریه حد اقلی که آقای خویی و خیلی از اعلام هم قائلن، میگن اصحاب الاجماع فقط خودشون خوبن، خودشون ثقن، هیچ گونه دلالتی از اجماعی که کشی ادعا کرده نمیتونیم برداشت کنیم. همین. نظریه دوم اینه که بگن نه اصحاب الاجماع خودشون ثقن، اون مرویون عنه بلا واسطه شون هم ثقه است. مرویون عنه چی؟ بلا واسطه. این نظریه دوم. نظریه سوم اینه که اصحاب الاجماع به این معناست هستن کسانی هستن، مثلا 20 و چند نفرن یا 20 نفرن یا 21 نفرن، الا اختلافی که هم هست اینجا، که اینها مرویون عنه، مرویون عنهاشون تا امام معصوم چی هن؟ ثقن. یعنی مثلا اگر فرض کنید ابن ابی عمر نقل میکند یا صفوان نقل میکند از زید، زید از عمر، عمر از بکر، بکر از علی، علی از امام، تمام اینها چی هن؟ چون صفوان در این سلسله قرار گرفته، همه اینا چی هن؟ ثقن. این هم یک دیدگاه شد. چند تا دیدگاه؟ سه تا. دیدگاه چهارم اینه که نه اصحاب الاجماع فقط دلالت میکند بر اینکه روایت روایت متقنیه. یعنی الان اصحاب الاجماع کسانی هن چون فقیهن، چون اطلاعاتی داشتن، چون تسلطی داشتن، وقتی یه روایتی رو نقل کنن حتی اگر مرویون انهاشون چی هن؟ ضعیف باشن، مجهول باشن، یا حتی مرسل هم باشن. مرسل دیگه چون مجهول هم حکم مرسل رو داره دیگه، بیدونید راوی مجهول حکم مرسل رو داره. یعنی مرسلات اصحاب الاجماع کلن حجتن، مرسلاتشون، نه اینکه یعنی روایات اصحاب الاجماع همه در حکم مرسلات معتبره هستن، نه فقط ابن ابی عمیر و بزنتی و شیخ صدوق مراسیلشون معتبره علامه هو المشهور، بلکه اصحاب الاجماع کلن هر روایتی رو که نقل کنن خود اون روایت متقنه، نه اینکه استفاده کنید مرویون انها ثقنا، کاری به مرویون انها نداریم. مثل اینکه اصحاب الاجماع خودشون مستقیم از کی نقل کردن؟ از امام معصوم.
ما قبلشون رو کار نداریم، ما بعدشون هم کار داریم.
بله ما بعدشون بحث دیگه است، معمولا ما بعدشون دیگه مشخصه، ما بیشتر تو اون دوره مشکل داریم. ما بعدشون میرسه مثلا به علی ابن ابراهیم، به نمیدونم به این بزرگانی میرسن که دوره غیبت صغرا و اینها مشکلی نداره. بله قائل داره، الان من قائلینشون رو هم هست دیگه نیوردم، خب مفصل میشه، قائلین دارن که حکم مراسیل رو داره. خیلی پس تا اینجا چند نظریه شد؟ چهار نظریه. اصحاب الاجماع چهار نظریه دارد، درست یا نه؟ همین بحث مثلا در مورد اسناد کامل و زیارات هم هست، اینو بدونید. مثلا کامل و زیارات ابن قولوی چون در مقدمه گفته من صحیح نقل کردم، الان گفتن یعنی چی صحیح نقل کردن؟ یعنی روایات متقنن یا اون راویا همه ثقن. لذا مثلا اگر یک راوی در اسناد کامل زیارات بود میشه گفت این ثقه است دیگه، ولو اینکه در کتب رجالی توثیق نشده باشه. اونجا هم یه اختلاف این چنینی هست، درست یا نه؟ خب بعضیا میگن این دلیل نمیشه، شاید ایشون قرائنی داشته، مسئله خبر ثقه نیست، خبر موثوق بهیه. خبر موثوق بهی یعنی خود روایت نقل شده از امام، صادر شده از امام، اما روات ثقه نیستن، بلکه قرائنی دیگر پیدا کردیم بر اینکه این روایت رو امام بیان کرده، اگرچه روات ثقه نیستن، لزوما ثقه نیست. خیلی الان ببینید عزیزان، به نظر میاد الان خیلی خلاصه نمیخوام گفتم وارد این بحث، چون مفصله، خیلی چندین جلسه بحث میطلبه و مباحث رجالی هن اینا. به نظر میاد اصحاب الاجماع اگر ما اجماع رو قبول کنیم، اگر اجماع رو قبول کنیم، نهایت دلالتش بر ثقه بودن کیه؟ مرویون عنه بلا واسطه است. بله بله. چرا؟ چون ببینید عزیزان تعبیر چیه؟ تعبیر اجماع چیه؟ گفتم اگر اجماع رو قبول کنیم باید بحث کنیم. ببینید تعبیر اجماع چیه؟ تعبیر اجماع اینه: اجمعت العصابه على تصحیح ما يصح عن هؤلاء و تصدیق ما يقولون. خب الان سوال، اگر صفوان از زید نقل کرده، زید از عمرو نقل کرده، عمرو از مثلا علی نقل کرده و اون از امام نقل کرده، امام فرموده یک فرمایشی، حالا من از شما سوال دارم اینجا قول صفوان کدومه؟ به کدوم از این مراحل میگن قول صفوان؟ آیا به اون روایته میگن قول صفوان؟ آیا به نقل علی از امام میگن قول صفوان؟ آیا به نقل زید از علی، به نقل عمر از زید میگن قول نه، وقتی میگن قول و نقل، نقل یعنی همون نقل اول مصداق نقله که همون مرویون عنه، اون قوله، اون رو میشه مثلا شخص رو مؤاخذه کرد، اون قابل صدق و کذب نسبت به شخصه. یعنی اگر علی مثلا در علی یا عمر یا زید در نقلشون خلاف واقع گفتن، جرمش گردن صفوان نیست، یا صفوان فقط مسئولیت چی رو به عهده میگیره؟ اون مرویون عنه خودشه که مطمئنن. پس اگر ما این اجماع رو بپذیریم نهایتاً فقط مرویون عنه اول رو تصحیح میکنه، اگر هم اجماع رو نپذیریم که نهایتا بگیم این فقط بیان یک چیه، کشی آمده گفته این 20 نفر ثقه هستند، کما اینکه آی خویی هم همین رو پذیرفته. اما اون هم قائل داره به نظر ما همون نهایتاً اگه اجماع رو بپذیریم باید همون فقط مرویون انه اول رو بپذیریم. پس بنابراین اصحاب الاجماع اینجا مسئله رو حل نمی کنن. اما در مورد ابن فضال هم یه توضیحی بدم. ببینید عزیزان، ابن فضال در واقع یک پدر با سه پسر، اینها جزء اصحاب بودن، اجلا از اصحاب بودن، ولی متاسفانه فتحی مذهب، لذا ثقن ابن فضال ثقن، حتی جزء اصحاب الاجماع هم آوردنش. یعنی اختلافه که حسن ابن محبوب اصحاب الاجماع یا ابن فضال اصحاب الاجماع، اختلاف. اما با این حال ما میبینیم چی؟ فتحی مذهبه. اما در ثقه بودنش هیچ شکی نیست. پدر رو میگن ابن فضال معمولا معروفه و پسر اول، چون یه علی ابن الحسن، خود حسن ابن علی ابن فضاله، حسن ابن علی ابن فضال،
علی ابن فضال بدنه.
بله
علی ابن فضال
بدنه. بله بله که بعد نه نه حسن ابن علی ابن فضال حسن پدره. این حسن سه تا پسر داشته، علی ابن الحسن، احمد ابن الحسن، محمد ابن الحسن. علی و احمد و محمد اینا فرزندان کیان؟ حسن ابن علی ابن فضال، خاندان فضالن اینا. خذو ما رأو، بله خذو ما رأو و ذرو ما رأو، بله همون. خیلی نه نه خاندانشون، خاندان فتحی هست. حتی نقلی هست که اینا توبه کردن، چی کردن، ولی الان یه تحقیق. خیلی خوب، پس بنابراین صاحب ریاض اشکاله، بله اشکال شهید ثانی رو نمیتونه رد کنه، رد کنه، چون اینجا ما مسئله اصحاب الاجماع، بله صاحب جواهر و خود ریاض خیلی به اصحاب الاجماع اعتقاد داشتن، یعنی یه دوره‌ای بود دوره صاحب جواهر و فقهای اون دوره اصحاب الاجماع رو به شکل چیز قبول داشتن، به شکل اینکه اینا مرا خود روایات متقنن به این شکل، یعنی همون قول آخری که توضیح. اما علی ابن یعقوب هاشمی توثیق صریح نداره، مگر این که بگیم چون اجلا ازش نقل کردن ثقه است، که علاوه قرینیت هم قابل اعتناست. و مروان ابن مسلم ثقه است، اما حسین ابن موسی الحنات ثقه نیست و مجهوله، لذا این روایت از جهت سندی حق با شهید ثانیه. اما بریم سراغ بررسی دلالت روایت. ظاهرا این روایات به دو قرینه دلالت میکند بر انصاب، بر اهل بله نسب نواسب این روایت. یعنی این که میفرماد لیس علی رأینا بالبصره، این مقصود نواسبه، نه اهل سنت معمولی و عادی. چرا؟ به دو قرینه. قرینه اول آیه است، آیه فرموده فلا ترجعوهن الی الکفار. خب کیا کافرن؟ نواسب کافرن، و الا مخالفین کافر نیستن. ما اعتقاد به کفر میگیم مسلمانن، اما اونی که میگیم کافرن و مسلمان نیستن نواسبن. نواسب معتقدیم که کافر، این اولا، یعنی اینا مسلمان نیستن نواسب. نه خب ظهور داره دیگه، ظهور داره کفر، ظهور داره ده. آیه قرآن کفرش به معنای اون مشرکینه. نه ظهور آیه است دیگه، امام وقتی به یه آیه استناد میکنه یعنی ظهور آیه رو مورد نظر. خب دیگه وقتی شک داریم قرینه، اگه قرینه باشه بله، چون قرینه نیست ظهور آیه میشود قرینه بر این که این گروه کفارن. کیا کفارن؟ نواسب. مگه قرینه ای باشه بر این فرمایش شما که امام یک تعویلی از اون آیه دارن ارائه میدن. نکته دوم بصره است، بصره پر از نواسب بود در اون دوره، معروفه ها، بصره پر از نواسب بود. پس بنابراین ما میتونیم بگیم که این روایت ناظر به نواسبه و نمیتونه مستند شرطیت شیعه باشه، شیعه بودن در واقع زوج باشه، کما علیه المشهور. این فقه الحدیثشه. پس ما حرف علامه، حرف کلام در واقع شهید ثانی رو قبول داریم. بله. و معیدش هم اینه که علامه حلی در تذکرة الفقهاء همین برداشت رو کرده از این روایت، که این روایت ناظر به نواسبه. تذکرة الفقهاء چاپ قدیم صفحه 605. اما بریم سراغ روایت بعد عزیزان. روایت دیگری دوباره از فضیل ابن یساره، چون فضیل ابن یسار خب میدونید سقست و از یاران. روایت رو بخوانیم. حمید ابن زیاد عن الحسن ابن محمد عن غیر واحد، توجه کنید به این تعبیر غیر واحد. بله؟ کافی جلد 5 صفحه 350. عن ابان ابن عثمان عن الفضيل ابن يسار قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن نکاح الناصب. خب از امام پرسیدم آیا می شود به مرد ناصبی دختر داد؟ فقال لا والله ما يحل. خیر، به خدا قسم این حلال نیست. این یکی. قال فضيل ثم سألته مرة أخرى فقلت جعلت فداك ما تقولون في نكاحهم. میفهمید یک بار دیگر، یعنی جای دیگری از امام سوال کردم مثلا نظرتون چیه، به نواسب میشه دختر داد؟ ببین نه اینکه مسئله اینجا مسئله چیه دختر، ببین دختر دادنه، دختر دادن. امام فرمود والمرأة عارفه، آیا زنی که میخواید به عقد اون ناسبی در بیارید عارف است؟ یعنی معرفت اهل بیت داره، شیعه است؟ قلت عارفه، بله اهل شیعه است. قال ان العارفه لا توضع الا عند عارف. یه فرمول امام فرمود، یعنی زن شیعه فقط باید در نزد مرد شیعه باشه. جای دیگری ظاهرا پرسیده. بالاخره شاید احساس کرده که مثلا الان یه توضیح بیشتری یا مثلا یا درگیر بوده مثلا خواسته بیشتر. آره خواسته دوباره مثلا یه سوالی کنه یک بالاخره. خب بریم سراغ سند روایت عزیزان. دیگه این چند روایت باید سندشون رو خوب بررسی کنید. این روایت جناب شهید ثانی آمده گفته خب معلومه این روایت مرسل است. این روایت چیه؟ چرا؟ تعبیر شده گفته عن غیر واحد. عن غیر واحد یعنی چی؟ مرسله. ثانیا حمید ابن زیاد هم واقفیه که رأس روایت، رأس سند بود. حسن ابن محمد که همون حسن ابن محمد ابن سماعه هم واقفیه. این واقفی ها و فتحی ها چقدر زیاد هست، چه بلایی سره اینا. همه روات هم آنها روات، یعنی آدم های خاص خواص آدم من. بله 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 اینا همه این شکلی هست، خواستن دیگه. این راوی آدم خاصیه، هر کسی که راوی نیست. لذا اینجا حمید ابن زیاد واقفیه، حسن ابن محمد ابن سماعه هم که واقفیه. لذا این روایت هم مرسله هم در رواتش فساد مذهب هست. شهید ثانی گفته این روایت اصلا حجت. اما بریم ببینیم صاحب حدائق و صاحب ریاض مجددن تلاش میکنن این روایت رو چکار کنن؟ درستش کنن و توثیقش کنن. اولا در مورد حمید ابن زیاد و حسن ابن محمد ابن سماعه گفتن که اینا واقفیان اما ثقن. به نظرم میاد دلیل این مطلب اینه، ظاهرا شهید ثانی قائل به مسئله عدالته. آره، یعنی اگر ثقه امامیش اثناعشری نباشه روایت ضعیف است. لذا اینجاها اصلا توجهی به ثقه بودن اینها نکرده. اما آره آره، اما شما اطلاع دارید عزیزان که متأخرین ثقه بودن رو هم ملاک قرار. لذا اینا با اینکه فتحی، با اینکه واقفیان جزء واقفیه هستن اما ثقن، یعنی توثیق شدن. پس بنابراین اینا مشکلی ندارن، ثقن یعنی نهایتا روایت میشه موثقه.
اینجا مسئله شهید ثانی بنا تفسیر داره روایت رو میاره، میگه مثلا صحیح نیست. توی نامه خیلی جا شهر نامه نمیاره، میگه اصلا اینجا روایتی نیست.
بله 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 بله، دیگه وقتی ذکر نکن. الان اما خب آیا اینا هم حل بشه مشکل مرسله بودنش حل نمیشه عزیزان؟ اینجا یه بحث رجالی میخوام بگم خدمتتون این قرینه رو خوب دقت کنید. ببینید مسئله مسئله مرسله بودنش، اینجا آقایون اومدن یه بحثی مطرح کردن، گفتن اگر در سند یک روایت یک بار تعبیر میشه عن رجلن، یا تعبیر میشه مثلا عن جماعتن، یعنی عن مثلا عدت من الاصحاب، یعنی منظور این عدت صدق بر دو نفر هم میکنه، یعنی یک و دو بود، به این میگن مرسل. اما اگر تعبیر شد غیر واحدن، غیر واحد یعنی چه؟
چند نفر.
یعنی این که اگر غیر واحدن تعبیر شد، ما معتقدیم، یعنی بعضی از فقها این قرینه رو بیان میکنن، معتقدیم که غیر واحدن دلالت میکند، دلالت بر ارسال نمیکند، بلکه دلالت بر استحکام سند میکند. یعنی سندی که تعبیر غیر واحدن دارد نه فقط ضعیف نیست، بلکه قوی تر از سندهای دیگه است. چرا؟ گفتم ببینید غیر واحدن یعنی از گروهی نقل شده، یعنی این سند همه چیش مشترکه، ولی در این قطعه از سند چندین نفر وجود دارند. یعنی مثل اینکه این روایت 5 سند داره 6 سند داره که در این قطعه از سند فرق میکنن افراد، 5-6 نفرن، و چون زیادن دیگه کلینی نیامده همشون رو نقل کنه. چرا؟ چون یا مثلا تهذیب نیامده همه رو نقل کنه، یا شیخ صدوق. چرا؟ چون قطعا در ذهن ایشان یکی دو تا از اینها چی هن؟ ثقن. چون اگر واقعا مثلا این روایت از 5 نفر نقل شده و 5 نفر غیر ثقن و 5 نفر مجهولن، بعید کلینی بیاد این روایت رو نقل کنه. معلوم میشه که این 5 نفر چی هن؟ حداقل یکی دو تاشون چی هن؟ ثقن. بله، مرسل اونجاییه که یک نفره که ذکر نشده، درسته؟ به هر دلیلی. پس فرق هست غیر واحدن، تعبیر غیر واحدن در سند روایت دلالت بر ارسال ندارد، بلکه دلالت می کند بر اینکه این سند از گروهی نقل شده و این گروه قطعا یکی دوتا از اینها ثقه بودند، لذا این سند در واقع محکمه، این سند صحیحه، این سند معتبره. این بیانی است که بسیاری از فقها چه در حال حاضر، فقهای حال حاضر و چه فقهای گذشته، بعضن این رو نقل کرده. آی خوی این رو نقل کرده و محکم ازش هم حمایت کرده از این تحلیل. آدرس هم بدم که مراجعه کنید، آقای خوی مطلب رو در موسوعشون جلد 6 صفحه 98 بیان کرده که المراد بالمرسله ما اذا کان الراوی غیر المذکور فی السند واحدن او اثنین، اما اذا روى الراوی عن غیر واحدن فهو کاشف عن کون الروایه معروف متواتره. اینقدر روایت معروفه، 5-6 نفر اینو نقل کردن، حکم مستفیض و متواتر داره. چون میدونید وقتی افراد تغییر کنن این سندا متغیرن، سندا که متعدد شدن این روایت مستفیض است یا متواتر است. پس بنابراین این تعبیر نه فقط دلالت بر ارسال ندارد، بلکه دلالت بر چه دارد؟ استحکام روایت دارد. این پاسخی است که فقها به ایراد ارسال شهید ثانی دادند. اگر این پاسخ رو بپذیریم، ابان ابن عثمان هم ثقه امامیه، اون مشکل نداره، لذا روایت موثقه است به خاطر واقفیه بودن حمید ابن زیاد و ابن سماعه. این روایت موثقه است و ارسالش رو هم حل کردیم. آقای فاضل لنکرانی هم این قرینه رو قبول داره، این قرینه رو قبول داره، این غیر واحدن رو هم ایشون تفسیر کرده به چی؟ به همون شیوع و در حکم متواتر بودن، نه به معنای ارسال، چون ارسال شرطش اینه که یک نفر باشه، یعنی از یک نفر فقط روایت شده باشه، نه از گروهی. پس مرسله نیست و موثق است، اما دلالت روایت.
اگه اینطور باشه
نه دیگه، وقتی که شهرت داره مثل اینکه شما یه خبری رو میخواید نقل کنید، میگه خب همه میگن. نه دیگه نیازی نیست دیگه، نیازی چون شما دیگه به شما اعتماد دارن. این خبر خیلی مشهوره، در مورد خبر مشهور کسی نمیگه کیا کی اینو گفته، یا همه میگن، خیلی معلومه. لذا این دلالت بر اون شهرت، اون شهرت در واقع روایت داره، یعنی روایت در اون زمان مشهور بوده، افراد زیادی اون رو نقل. این بعضی هم البته گفتن نه این دلالت نمیکنه، غیر واحده همون مرسله است، مثل خود شهید ثانی. خود شهید ثانی گفته غیر واحده یعنی مرسله. اما گفتم آقای خویی خیلی مفصل در چندین جای فقه سعی کرده از این تحلیل استفاده کنه و روایت رو، چون میدونید آقای خویی خیلی سختگیره در قرائن، یعنی آقای خویی رحمت الله علیه اصلا آسانگیر نیست در قرائن روایی. خیلی از این چیزایی که اصلا مثلا بسیاری از این توثیقات عامه رو مثلا قبول نداره، اجماعات رو قبول نداره. آقای خویی این گونه است خیلی، ولی اینجا آقای خویی نسبت به این قرینه با توجه به تحقیقاتی که داشتن قبول میکنه. خیلی از آقایون الانم قبول دارن این قرینه رو، از فقهای حال حاضر قرینه غیر واحدن رو، دلالتش رو بر شهرت اون روایت و اینکه قطعا یک عده‌ای ثقه بودن در بین این مجموعه ناقلین روایت قبول دارن. اما دلالت روایت عزیزان ببینید، این عبارت رو کار داریم، ان العارفه لا توضع الا عند عارف. خب این تعبیر ظهور دارد در این که ازدواج عارفه، درست یا نه، با مرد غیر عارف جائز نیست. دیگه خیلی ظهوره. بعد هم از سمت عارفه است، از سمت زنه، یعنی زن رو نباید به عقد مرد غیر عارف داد، نه اینکه مرد نتواند زن غیر عارفه بستاند. به اون شیعه است، یعنی عارفه به حق نه. نگفته دیگه، و این یه طرف است و این خیلی ظهور داره. شهید ثانی گفته ما این تعبیر رو حمله بر کراهت میتونیم بکنیم، یعنی مکروهه، ولی خب این ظاهرا حملش بر کراهت نیست دیگه. امام فرموده لا توبع، لا توضع، اتفاقا اینجا نهیش مزارعه که اوکده. عجیبه که ایشون گفته این رو حمله بر کراهت کنیم. بله، مگر این که تعارض کنه، مثلا ما این روایت تعارض کنه با روایت هایی که ازدواج با مخالف رو جائز بداند، بعد این روایت رو حمله بر کراهت کنیم. الان بعد ببینیم آیا روایت متعارض داریم یا نداریم. اما بریم سراغ روایت آخری شهید ثانی. دقت بفهمید عزیزان، بخوانم روایت رو، همان آدرسه، همان قسمت کافیه. میفرماید محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن عبد الرحمن ابن ابی نجران عن عبد الله ابن سنان قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الناصب نواصب الذي قد عرف نسبه وعداوته هل تزوجه المؤمنة وهو قادر على رده وهو لا يعلم برده قال لا يزوج المؤمن الناصب ولا يتزوج الناصب المؤمنة. اینجا نسبت به ناس نواصب دو طرفه، نه دختر به ناصبی بدید و نه دختر بگیرید از ناصبی. ناصبی شرط صحت چیه؟ عدم ناصبی بودن شرط صحت عقد. اما این ارتباط بحث ما نداره، این روشنه، این محل اتفاق همه فقها است. فقها همه قبول دارن ناصبی کافره، نمیشه باش ازدواج کرد و نمیشه ازش دختر گرفت، این که بحثی نیست. اما بریم سراغ مطلب بعد، اون محل شاهد بحث. ولا يتزوج المستضعف مؤمنه، اما مستضعف با دختر شیعه نباید ازدواج کنه. اما اون طرفشو نفرمود ها، با اینکه در ناسبی دو طرفشو امام فرمود، اما در مستضعف فقط یک طرفشو فرمود. لذا فقها به این هم استناد کردن روایت سندی صحیحه، هیچ مشکل ندارد، روایت صحیحه. اما دلالتش در نزد موافقان شرط ایمان معلومه دیگه، گفتن اینجا امام فرموده لا یتزوج المستضعف. آقا جان مستضعف یعنی چه اینجا؟ میدونید این مستضعف یعنی مستضعف فکری، مستضعف فکری، نه مستضعف اقتصادی. مستضعف فکری یعنی کسی که صاحب حدایق شرح داده، گفته مستضعف فکری یعنی کسی که به واسطه عوام بودن و بی ارتباط از ادله و دوری از حرف حق و نشنیدن حرف حق متمایل شده به مذهب مخالف، این معنای مستضعف. خب وقتی وقتی که پس مستضعف اینجور نیست که با برهان و دلیل و نه احساساتی و عوامانه معتقد به یک چی شده؟ به یک مذهبی شده، چون پدرش مثلا اهل سنت بوده اینم شده اهل سنت، یا چون همه مردم اهل سنتن در شهرشون اینم شده اهل سنت. مستضعف به اینا میگن، نرفته سراغ استدلال و حرف حق رو نشنیده، مستضعف بیشتر این جهده، حرف مقابل رو نشنیده. خب صاحب حدایق گفته اگر امام از تزویج دختر به مستضعف نهی کرده، به طریق اولا کسی که غیر مستضعفه و از اهل سنت تزویج دختر به اون جائز نیست، به طریق اولا صاحب حدایق. چرا؟ چون قطعا غیر مستضعف قوی تر از مستضعفه، مستضعف دینش ضعیفه، در دیانتش ضعیفه. آره این دیگه نمیتونه این، بله خیلی. پس این اما جناب شهید ثانی اینجا یه بحثی دارن، گفته که مستضعف به این راحتی نیست، معانی مختلفی داره کلمه مستضعف، کلمه مستضعف، بله بله شهید ثانی، و در یکی از معانیش مستضعف از مخالف عارف بدتره. یعنی یه مخالف مستضعف داریم، یک مخالف عارف. میگه اون مخالف چرا؟ میگه ببینید مخالف عارف از رو برهان قبول کرده، لذا اگر باش بحث کنی میتونی مجابش کنی، اما اون مخالف مستضعف عوام احساساتیه، نه فقط با برهان مجاب نمیشه بلکه دشمنتر هم میشه. اتفاقا دیگه همینه دیگه، یعنی اون احساساته، اون نمیتونی با، و همین که بفهمه اون دنبال اینه، اصلا یه حالتی داره همه رو مثلا چکار کنه احساساتیه نسبت به مذهبش. آدم مستضعف اینجوریه، مستضعف فکری با احساسات پذیرفته، لذا اتفاقا اینجا طریق اولویت برعکسه، یعنی نیست. پس امام که گفته به مستضعف دختر ندید، دلالتی بر غیر مستضعف نداره. چرا؟ چون اینجا طریق اولویت اتفاقا میتونه برعکس بشه، و این کلام رو کلامی است که شهید ثانی بیان کرده، و بنابراین این صحیحه، دلالتی بر شرط، بفرمایید دلالتی بر شرط ایمان و تشیع نسبت به اون زوج و مرد نخواهد داشت. حرف شهید ثانی دیگه، ایشون میگه که بالاخره مستضعف نه دیگه قبول نمی کنه، آقا احساساتیه.
یه برهان باطل برای خودشون چیدن، سفتن به اون شخصیدن ولی مثلا مردم عامی نگاه میکنن، یعنی متضاف یه روحانی طلبه خوشبیانی بر بین
اینا، ببین داریم خوشبیان و نمیدونم
اینکه با استدلال خوب برخورد کنه. خب پیغمبر هم میگه
خب همین دیگه، همین ببین مسئلهش همینه، میگه که ببین شما وقتی که دخترتو دادی به یک سنی مصداق مستضعف باشه، این به این معناست که این آقا بسیار احساساتی نسبت به دینش و احیانا بله خود لذا ایشون گفت معانی مختلف داره، میگه آقا مستضعف معانی مختلف داره، مستضعف به اون معنایی نیست که شما فقط میگید. الان ما فعلا نقل کردیم. ببینید عزیزان، این روایات تا اینجا الان شما با فضای روایات عرصه فکری و اندیشه کف و کفاعت تقریبا آشنا شدید. حالا انشالله ما باید یک جمع‌بندی داشته باشیم. اقوال رو تقریبا گفتیم، روایات رو گفتیم، دیدگاه‌های دو طرف رو، چون شهید ثانی بالاخره مصر بر عدم شرطیت چی؟ ایمان، صاحب حدائق و صاحب ریاض و مصرن بر شرطیت ایمان، یعنی نظر مشهور رو دارن. بالاخره این روایات سندش رو بررسی کردیم، بفرمایید دلالتاش رو هم اونس پیدا کردید. یک روایت بحث چی بود؟ بحث ترضون خلقه و دینه، خیلی روایت مهمی بود و صحیح السند معتبر. یک روایت شکاک بود، تعبیر شکاک. یک روایت تعبیر چی بود؟ مستضعف بود که خوندیم الان. و یک روایت تعریف تعبیر چی بود؟ علا غیر رأیهی، که مسئله اون کفر مطرح بود. الان ببینیم این روایات، این تعابیر چه جنبندی میتونیم در این حوزه ارائه بدیم، و اگر احیانا ببینیم که اینجا چه نظری رو در مقام جنبندی میتونیم ارائه بدیم انشاءالله برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.